خود رویکرد متفاوتی در برخورد با مقوله اهدای عضو اتخاذ کردند و قانونهای متفاوتی در مورد رضایت افراد به اهدای عضو بعد از مرگ مغزی وجود دارد. در کشور ایران نیز از سال 1368 مسئولان برای ایجاد زمینه مناسب جهت پیوند در داخل کشور تلاش خود را آغاز کردند و در فروردین سال 1379 قانون برداشت عضو از افراد مرگ مغزی به تصویب رسید. هر کس در هر سن می تواند بعد از مرگ اهدا کننده عضو یا نسج باشد. سلامت اهدا کننده مهمترین عامل است و شرایط پزشکی هر فرد در زمان مرگ تعیین کننده قابلیت او در اهدای عضو خواهد بود. اعضای اهدایی اهدا کنندگان عضو معمولاً از افرادی است که دچار مرگ مغزی شده اند. مرگ مغزی توسط متخصصین و پزشکانی که عضو گروه پیوند نیستند اعلام می شود. اهدای عضو در صورت تایید مرگ مغزی و رضایت متوفا در زمان حیات یا رضایت بستگان او انجام می گیرد. یک اهدا کننده می تواند با اهدای عضو زندگی را به تعداد زیادی از بیماران که در انتظار پیوند عضو هستند بازگرداند. همچنین اهدای نسوج در بازگرداندن سلامتی به بیماران نیازمند پیوند نسج نقش مهمی دارد. حتی تا 48 ساعت بعد از مرگ میتوان با اهدای نسوج بیماران را از رنج و معلولیت نجات داد. ریه ها، کبد، لوزالمعده، قلب، کلیه ها و روده اعضای قابل اهدا و قرنیه، استخوان، سیاه رگ، عضروف، دریچه های قلبی، پوست، تاندون و مغز و استخوان در زمان حیات نسوج قابل اهدای هر انسان است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر کتایون نجفی زاده فوق تخصص امراض ریه ها و شش ها و از مسئولین انجمن اهدای عضو ایرانیان در رابطه با مسئله اهدای عضو و مسئله بسیار مهم پیوند عضو صحبت های بسیار ارزشمندی کردند. یکی از نکات جالب و قابل توجهی که طبق بررسی ها و تحقیقات انجام شده، انسان ها در زندگی خود احتمال ای که نیازمند به پیوند عضو شوند تا ای که خودشان عضو خود اهدا بکنند 6 برابر این نیاز زیادتر است. یعنی یک نفر احتمال ای که نیازی به پیوند پیدا بکنه این 6 برابر است نسبت به شرایطی که شاید قسم شوه که ای باید عضو خود اهدا بکنه و این بسیار نقطه جالب و ارزشمند است. توضیح دادن که هر کسی میتونه در هر شرایطی حتی اونایی که بیماری های خاص دارن عضو انجمن اهدای عضو شوند و اگر خدای نخواسته مشکلی براشون پیش آمد با تشخیص او گروه پزشکی و دکترها میتونه بعضی از اعضای او مورد استفاده انسان های نیازمند قرار بگیره. خب امید است که بحث مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، با توجه به اهمیت اینمی قضیه و صحبت هایی که میشه و در رسانه ها هم مطرح شده و تبلیغ هم میشه، باز سوال ایست که چرا اهدا کننده عضو ما در دنیا و در کشورها کم داریم و یا اینکه ضرورت به گرفتن عضو و دریافت عضو در جامعه زیاد است، افراد نیازمند برای دریافت عضو فراوان است. اینمی بحث شما توضیح بتین و یک نقطه هم بحث استفاده جویی هایی که گاهن در رسانه ها در بعضی از فیلم ها سریال ها مطرح میشه راجع به پیوند عضو و دزدیدن اعضای سالم بدن یک انسان، در این قسمت یک معلومات بتین که چه قسمی است و چگونه است.
من اول یه چیزی را مشخص بکنم. ببینید، قاچاق عضوی که میگن در جا میشه، چند جور ما اهدا کننده داریم. یا یه اهدا کننده زنده است، یعنی یه نفر میاد مثلا یه کلیهش رو اهدا میکنه یه نفر دیگه که نیاز داره، حالا یا میفروشه به قول معروف و یا اینکه رایگان هدیه میکنه، یا ممکنه به اجبار این کار بکنن. یعنی شما دیدین مثلا در بعضی از کشورها که یه افرادی هستن که مثلا نمیدونم حتی دزدیده میشه یا اینکه اگر بخوان در مورد بقیه اعضا برداشتشون مسبب مرگ اون فرده، یعنی که یه نفر رو مثلا بکشن که مثلا قلبش یا کبدش یا چی رو بخوان بردارن.
بله.
برای من این وقتی اهدا مطرح میشه در مورد مرگ مغزی، همونطور که گفتم مرگ مغزی نفس نداره، پس باید زیر دستگاه تنفس مصنوعی باشه، پس چجوری میخوان قاچاقش کنن؟ یعنی چجوری میخوان؟ و خبرم که نمیکنه و یه نفر مرگ مغزی میشه، پس باید تو آی سی یو یه بیمارستان باشه. کنترلش بسیار بسیار راحت تره. یعنی در مورد مرگ مغزی در دنیا به جور قاچاقی نمیدونم کار خلاف اینا صورت نمیگیره، برای اینکه امکان ناپذیره. چطور میخوان یه مرگ مغزی را بدون اطلاع کسی اعضاشو بردارن، بدون اطلاع خانواده‌اش و هیچ کس دیگه و فلان، و بخوان حالا روش قاچاق انجام بدن، خرید و فروش انجام بدن یا هر چیزی. اشتباهی که صورت میگیره این هستش که این دوتا مسئله با هم قاطی میشه. میان مثلا سال گذشته متاسفانه دوتا فیلم ساخته شد که توش مثلا پارتی بازی برای خرید و فروش اعضا و این حرفا بود که اصلا حالا این عضو به کی برسه، به این نرسه، به اون برسه، مثلا نمیدونم دکه توی بیمارستان مثلا تصمیم میگیره که این عضو به کی برسه یا به اون یکی. چرا این حرف پیش میاد؟ برای اینه که فیلم سازان ما متاسفانه تحقیقات کافی نمی کنن. و وقتی بهشون میگیم که شما چه فکری کردین که اصلا رفتین همچین فیلمی رو ساختین، یه موقعی یه چیزی وجود داره، بعد آدم میاد اونو هایلایت میکنه به مردم نشون میده، یه موقعی یه چیزی وجود نداره. چرا چیزی که وجود نداره شما میایین راجبش فیلم میسازین و به مردم القا میکنین که این چیز وجود داره؟ بعد گفتن که مگه اطلاعیه‌ای رو دیوار ندیدین؟ اطلاعیه‌های رو دیوار مربوط به پیوند کلیه زنده است که یک فردی بخواد یه کلیه‌اش رو به یه نفر دیگه بده، حالا در قبال پول یا هر چیز دیگه، که خوشبختانه اونم برچیده شد. مهم این هستش که تحقیقات کافی انجام شده باشه و مهم این هستش که در واقع اون فرد با تحقیقاتی که انجام داده متوجه بشه که این دوتا با هم دیگه متفاوتن. در مورد مرگ مغزی قضیه فقط انسان دوستان است. اگر مسئله پول مطرح بشه کلن کنسل میشه، یعنی چون دولت به شدت روی مسئله مرگ مغزی و اهدای عضو نظارت داره. در کشور ما یکی از بهترین سیستمای نظارتیه. چرا؟ به خاطر اینکه وزارت بهداشت در رأس قرار هدای اهدای عضو تحت نظر دانشگاه ها وجود داره و عضو به چه کسی برسه در وزارت بهداشت انجام میشه. این کار بهش میگن تخصیص، تخصیص.
بله.
این عضو به کی تعلق پیدا بکنه. برابر این مسئله در واقع اهدای عضو از افراد مرگ مغزی، یکی از متخصصین تایید مرگ مغزی حرف خیلی خوبی میزد، میگفتش که مثل یه آب شفافه و یک قطره جوهر میتونه کثیفش کنه و خوشبختانه در تمام دنیا و در ایران این آب همچنان شفافه و هیچ آلودگی در داخلش وجود نداره. خانواده مرگ مغزی در ازای هیچ چیز، یعنی فقط برای رضای خداوند، فقط برای انجام یک کار نیک و نجات زندگی دیگران و یه خودخواهی که برای خودشون میمونه، این هستش که اعضای عزیزشون رو نذارن بره زیر خاک.
بله.
یعنی اون اعضای ارزشمند رو روی کره خاکی نگه دارن. تنها خودخواهی اونا همینه، بقیهش دیگر خواهیه، در واقع کمک به دیگران هست. میان اهدا میکنن و خوشبختانه در قانون جمهوری اسلامی ایران کل هزینه اهدا و پیوند به عهده دولته، یعنی وزارت بهداشت موظف هزینه اهدا و هزینه پیوند رو پرداخت کنه. برای این تیم اهدا و تیم پیوند هزینه های بیمارستانیشون رو از دولت میگیرن، یعنی نه گیرنده عضو پولی پرداخت میکنه بابت اون عضو و عملی که انجام میشه، نه اینکه به اهدا کننده چیزی پرداخت میشه.
درست، بسیار تشکر. پس رابطی پولی اصلا در اهدای عضو بیماران مرگ مغزی وجود نداره. اما خب خانم دکتر، ما در فیلم ها و سریال ها میبینیم که در مورد پیوند اعضا باندهایی هستن که یا دو طرفی اونجا مطرح است، یکی پولدار است یکی فقیر، یکی بی پول. این بحث ها و جدل ها و درگیری ها را ما در فیلم ها و سریال ها میبینیم یا گاهی وقت تبلیغات میشه. اینمینا در عمل و واقعیت در جامعه وجود داره؟ چه قسمی است؟ واقعیت امر در ارتباط چیست؟
این در مورد اهدا از زنده است. در مورد اینکه یه نفر یه کلیهش رو میخواد بفروشه، حالا اون پول نداره یا فلان، عرض کردم این خوشبختانه حتی این مسئله هم کنترل شد. چه کنترل شد؟ برای اینکه وزارت بهداشت تخصیص اعضای افراد زنده رو هم گرفت تحت پوشش خودش. یعنی چی؟ یعنی نمیتونن دو نفر دست هم دیگه رو بگیرن برن بگن مثلا من میخوام کلیه‌مو بدم به این. اینکه کلیه این شخص به چه کسی داده بشه بر اساس تطابق ژنتیکی هست و توسط وزارت بهداشت انجام میشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. امید است که شنوندگان عزیزم ما را همراه باشن. شما و همه عزیزان شنونده را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
هر کدام از ما زندگی ما داستانی داره که کشش و جاذبه آن به نقش آفرینی خود ما بستگی داره. دعوت میکنم با داستان تمثیلی امروز همراه شوین.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوستتان
میتوانه سرست شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یک توتنان، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. عزیزان، در قسمت قبل شنیدین که جمیل نوجوان تنهایی بود که در یک تاکوی به تنهایی زندگی میکرد. تاکوی محل زندگیش یک کلکین به سمت بیرون داشت که گاهی جمیل از اونجا بیرون سیل میکرد. شبی از شبها که جمیل به شدت گشنه بود، از کلکین تاکوی دید که مردی با دختر حاجی محلشان صحبت میکنه. فاصله اونا دور بود و جمیل نمیشنید که چی میگن. او دید که دختر حاجی چیزی را به مرد که داد. این مسئله کنجکاوی کودکانه او را برانگیخت، اما کاری نمیتونست بکنه. او که به شدت گشنه بود، بر یافتن لقمنانی از تاکوی بیرون رفت. او سرانجام از میان زباله‌های هتلی که در اونجا نزدیک بود، توتنانی و یک مقدار کچالو بر خوردن پیدا کرد. مشغول خوردن بود که مردی با او نزدیک شد و او را لتوکوب کرد و از او خواست که بکسک جیبی شبته، چیزی که روح جمیل از او خبر نداشت. وقتی جمیل به چهره مرد سیل کرد، متوجه شد که مرد همو کس است که با دختر حاجی صحبت نکرد. جمیل برای رهایی از دست مرد، دستش دندان گرفت و گریخت. وقتی نزدیک محل سکونت خود رسید، کنار دکل چراغ برق در کوچه، احساس کرد که چیزی زیر پای اوست. وقتی سعی کرد، دید که یک بکسک جیبی ریزه است. و اما اینک ادامه ماجرا.
بکسک جیبی را برداشتم. هنوز جای لگد و چک مردکه درد میکد. بازش کردم. اولین چیزی که توجه من جلب کرد عکس دختر حاجی بود که پالوی عکس اون مرد ماندگی بود. مرد شناختم، همون بود که با دختر حاجی سر و سر داشت. بکسک جیبی پر بود از لوت‌های سبز، یک گردن آویز طلا، یک انگشتر و یک سات مردانه با نگین‌های الماس که بین کاغذ پیچانده شده بود. رفتم به تاکوی، اما تمام شب خوابم نبرد. تمام کسایی که به زندگیم دیده بودم از پیش چشم خود گذراندم. سرانجام یک نفر به ذهنم آمد که شاید میتونست کمکم کنه. قادر زمانی که مادر کلانم زنده بود گاهی به مادر کلانم پیسه قرض میداد، البته سر فایده. پیدا کردن او بکسک حس و حال ما خوب کرده بود. قسمی که صبحی وقتی به کوچه برآمدم رنگ همه چیز تغییر کرده بود. حتی دستوری خودش ششتم که چتل نباشم، در حالی که قبل از او اهمیتی به این کار نمیدادم. به دکانها با جرأت بیشتر سیل میکردم و حتی گاهی داشتن بعضی چیزها را هم متصور میشدم. راستش من کسی نبودم که بتانم اون پیسه ها را مصرف کنم، اما واقعا نمیدانستم که چی کنم. به همین خاطر راه خانه قادر را در پیش گرفتم تا او مرا راهنمایی کنه.
ساتی ای الماس سایکو، یک دو سه چهار، اوه چقدر زیاد، این 20 تا الماس داره. او بچه یک گنج است، سات نیست. سایکو 20 تا الماس داره.
گنج است؟
بله، برو که اینه بخیر، هر دوی ماست خاک خستیم، هر دوی ما زنده شدیم بخیر.
ولی ای سات خو از ما نیست. بیبی جانم همیشه میگفت که چیزی که آدم پیدا میکنه باید سایه بشه به پاله.
خدا بیا مرزه مادر کلانته، ساده بوده ایستاد به سایه بست، سایه بشه حالی ما و توستیم.
ولی من بکس جیبی را پیدا کردم، این بکس و پولم مال دختر آجی است.
گوش کو خدا خودش میدانه که این مال آجی و دخترش نیست، ایرا خدا سر رای ما و خودت قرار داده، فهمیدی؟
ولی من پیدایشان کردم، از من نیست.
خدا کشتی دیگه. بیا بگی این ساعت از تو. میخوایم ببینیم که خودت چی کده میتونی.
خب میرون به حاجی میتونم دیگه، معلوم است.
دیوان هستی دیگه نه؟ به خیالت که حاجی روی تماج میکنه و تشکری میکنه؟ اگه همراه این ساعت چیزای دیگه هم دوزی یا گم شده باشه، او دیگه چیزها رو از خودت میخواین، فهمیدی یا نه؟
ولی من خود دوزی نکدم، من اینا رو پیدا کدم، حالی هم میخواین برام پس بتون.
گپت تو رو باور میکنن، فکر میکنی؟ خب معلوم از کی نه؟
گوش کن، میرم با پلیس تحویل میتون.
جمیل، تو بچه خوبی هستی، بله کم ذره ساده هستی. یک دفعه داینه سون قوارد سایکو از دور فهمیده میشه که خودت کیسبور هستی.
ولی من کیسبور نیستم.
میفهمم که نیستی، ولی قوارد روی چتل و ناشوشتت اینا رو میگه. نمیگه بعد از او بخیالت که پلیس گپ خودت باور میکنه. نه، خودت حتما بندی میکنم.
بندی؟
خدا هم چیقه خودت لط بکنم، پلیس خوب همین رقم نمیمانه کسی را میمانه.
خیمه چی کنم قادر خان؟
این شد سوال. تا با ما هستی رای نزن. گفتی که یک بکسک جیبی پیدا کردی دیگه نه؟
بله، ولی بکسکش پت کردم.
خوب کاری کردی، برو بکس بیار که من برات بگویم که چی کنی. یک کاری کنیم که به خیر هر دوی ما باشه.
می دانستم که قادر آدم با خدایی نیست، پیسه سر فایده می ته، ولی کسی دیگر هم نمی شناختم که با او اعتماد کنم. پیش پلیسم رفته نمی تانستم. او مردکام که مرا لط کرده بود هیچ خوش نداشتم که بکسک جیبیش برش پس بتم. باز حتما جای تشکری سر از نه و مرا لط میکرد که ای کیسه بر، من خواه از اول فهمیده بودم که خودت کیسه بر هستی. چاره ای نداشتم جزی که به قادر اعتماد کنم.
اینجا را بی بی، ایسات هست کیست؟
ایسات نیست، گنج هست، گنج الماس نشان است. دهش 20 تا الماس کار شده. بیا بگی خوب سعی کو. اونایی که برق میزنن الماس هستن.
خو ای که الماس داره دست تو چی میکنه؟
ساده هستی دیگه. نه خدا که بیتا نمیگه تو بچه کی هستی، میگه.
یعنی ایسات خدا برد رسانده. کسی دیگه هم نه تو. خیلی با خدا هم هستی تو.
حوزله کتره و کنایایت ندارم، فهمیدی؟ ایسات اینمی بچه جمیل پیدا کده. ایسات بسیار قیمتی است. میتونیم امرایش کار رو کمایی کنم و از خاک بلند شوم.
مگرم نمیگی که ایره او بچه پیدا کده. نامش چی بود؟
جمیل.
خب
بچه خوبیست. میتونیم او را به فرزندی قبول کنیم. فرض کو خودی تو را به دنیا آوردی.
این اگر معلوم است چی به کلیت هست؟
فعلا همه قبول فهم که بعد از این بچه عضو خانواده ماست، مثل بچه خود ماست، بلکه از بچه خود ما هم کده پیش است. با بیدی
تو سبز چی از قادر خان؟
بینا میگن دلار. گوش کجا میگذان؟ تو خودت نمیتونی از این پیسه استفاده کنی، نمیتونی ساعت کدام کاری بکنی، اما ما کتش خیلی کارا میتونم بکنم.
ولی
تو خوش نداری که به جای این که بین سطلای زباله پشت یک توت نان باشی، سر دسترخان باشی، گوشت و پلو و قابلی و ایتی چیزا نوشی جان کنی.
خب
خوش نداری که مکتب بری؟
من خوش دارم که کار کنم قادر خان.
رای نزن، کارم میکنی.
من شدم بچه قادر. کلگی تعجب کرده بودن که تو قادر حاضر شده که مرا به فرزندی خود قبول کنه. به وعده خود عمل کرد و مرا مکتب روان کرد. پس آن فهمیدم که همه او چیزایی که درون بکسک بوده مربوط به حاجی کلانتر می شده که دخترش از او دوزی کرده بوده و به او مردکه داده بوده. حاجی او قدر بد دخترش لد کرده بود که کار به شفاخانه کشید. خدا سر دخترش روشنی کرد که زنده ماند. من خوش داشتم که نویسنده شوم، نویسنده داستان، تا مثل قصه های مادر کلانم از بود و نبود آغاز کنم. از بود و نبود فقیر و غنی، از بود و نبود کودکانی که قصه های تکراری کوچه های بدبو هستن، کودکانی که گدایگر نیستن، کیسه بر نیستن، فقط گرسنه هستن، پشت یک توتنان هستن. حاجی کلانتر بعد از اون ماجرا سکته کرد و فوت کرد. گاهی دختر حاجی کلانتر رو میبینم، راستش از خودم بدم میایه. من نباید او کارو میکردم. من باید بکسک جیبی رو میرفتم با پلیس یا خود حاجی کلانتر پس میدادم. اگه این کارو میکردم شاید خیلی از اتفاقات نمیافتاد، از جمله ای که قادر نمیتونست از من یک نفر مثل خودش درست کنه. حالا من شدم یک نفر مثل قادر، خیلی وقتا دلم میخواد که برم پیش پلیس و تمام ماجرا را در مورد پیدا کردن و بکسک جیبی بگویم، اما هنوز جرأتش پیدا نکرده. اما خوب میدانم که نمیتونم قسمی ادامه بدم. انعکاس برنامه ایست که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم مثل هر روز با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با مدت حدوداً 35 دقیقه. آرزوی جان جوری و سلامتی داریم برای همه شما عزیزان شنونده. امیدواریم که اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. مثل همیشه در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید وزیر امور خارجه ایران به حمایت همه جانبه از دولت افغانستان و واکنش ها به انحصاری شدن پروازهای شرکت هوانوردی آریانا به هند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیروز در دیدار حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در تهران حمایت تهران از کابل را سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران دانست. ظریف با تاکید بر ضرورت تعمیق رایزنی ها میان دو کشور دوست و همسایه ایران و افغانستان در سطوح دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی از افتتاح خط آهن خاف هرات ابراز خرسندی و او را زمینه‌ای برای گسترش همکاری های دو کشور و ارتباط سریع‌تر با مناطق شرقی ارزیابی کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین بر خروج نظامیان آمریکایی و دیگر کشورهای خارجی از افغانستان تاکید کرد. مشاور امنیت ملی افغانستان هم با ارائه گزارشی از آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای صلح از مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از دولت و ملت افغانستان قدردانی کرد. حمدالله محب همچنین با اشاره به افتتاح خط آهن خاف هرات ابراز امیدواری کرد همکاری‌های منطقه‌ای با این گونه خطوط ارتباطی تقویت شود. همکاری ها در حوزه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی، برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور و پیگیری پروژه های دیگر به ویژه همکاری بیشتر در حوزه آب از محورهای دیگر مذاکرات وزیر امور خارجه ایران و مشاور امنیت ملی افغانستان اعلام شده. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان بعد دعوت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای سفری یک روزه وارد تهران شده بود. در همین حال علی شمخانی دیروز در دیدار با حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان با تبیین سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تقویت حسن همجواری و برقراری روابط راهبردی با کلیه همسایگان خود تصریح کرد. افغانستان به دلیل اشتراکات و پیوندهای فراوان میان دو ملت از جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. و گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و با ابراز مسرت از افتتاح خط آهن خواف هرات و ابراز امیدواری از اینکه این پروژه بتانه نقش مؤثری در ارتقا و تحکیم روابط دو کشور و رفاه و پیشرفت اقتصادی مردم افغانستان داشته باشد، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه روابط در همه زمینه‌ها را حیاتی و اجتناب ناپذیر توصیف کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به تهدیدات و منافع مشترک دو کشور در موضوعات مختلف به ویژه مسئله گسترش تروریسم و ضرورت ایجاد ثبات امنیت در منطقه بر حمایت قاطع ایران از دولت قانونی افغانستان و لزوم افزایش همکاری و تعامل میان تهران کابل در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی تأکید کرد. وی با هشدار نسبت به تشدید و توسعه فعالیت‌های داعش در افغانستان و خطراتی که از این ناحیه برای مردم این کشور و دیگر کشورهای منطقه ایجاد خواهد شد، بر ضرورت هوشیاری، همکاری و اشتراک مساعی همه کشورها برای دفع شر کامل این غده سرطانی تأکید کرد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان هم در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دولت و ملت افغانستان برای گسترش همکاری و تعامل با دولت و ملت بزرگ ایران را اعلام و از ایران به عنوان خانه دوم خودش یاد کرد. وی با اشاره به حمایت‌های بی‌دریغ جمهوری اسلامی ایران و مهمان نوازی مردم شریف ایران از مردم افغانستان در طول 40 سال گذشته گفت، دولت و ملت افغانستان همواره قدردان محبت‌ها، کمک‌ها و حمایت‌های ایران و ایرانیان بوده و خواهد بود. حمدالله محب با ارائه گزارشی از روند گفتگوهای صلح در افغانستان افزود، متاسفانه علی‌رغم توافقات امضا شده میان آمریکا و طالبان، حملات و اقدامات مخرب این گروه نه تنها کاهش نیافته بلکه سیر سعودی هم داشته است. گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با شبکه خبری طلوع نیوز افغانستان درباره روابط افغانستان ایران، رابطه ایران با طالبان، وضعیت مهاجران افغان در ایران و رزمندگان فاطمیون بازتاب زیادی در رسانه‌های مختلف داشته. و در پاسخ به این سوال که آیا افغانستان یک کشور اشغال شده توسط آمریکا است یا نه، گفت:
ما افغانستان رو یک کشور مستقل میدانیم که در طول نزدیک به 19 سال گذشته از کنفرانس بن در سال 2001 تا کنون دستاوردهای زیادی در حوزه دموکراسی، حقوق مردم، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها داشته. مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشون در افغانستان یک واقعیت هست و باید این واقعیت رو به رسمیت بشناسیم. اینها اتفاقاتیه که افتاده. حضور نیروهای خارجی رو ما چه در عراق، چه در افغانستان، چه در سایر کشورهای منطقه مخل صلح امنیت منطقه میدونیم، اما ما به جای حکومت‌های این کشورها تصمیم نمیگیریم.
وزیر امور خارجه ایران در این گفتگو همچنین گفت: در افغانستان ما معتقد به خروج قانونمند و حساب شده نیروهای خارجی هستیم بر اساس خواست مردم افغانستان و با تحویل مسئولانه سیاست‌های امنیتی و نیروهای افغانی، نه به شکلی که حالا آمریکایی‌ها خودشان بروند با طالبان مذاکره بکنند.
سیاست ما هیچگاه در برابر افغانستان تغییر نکرده. سیاست ما همیشه این بود که ما حامی دولت و مردم افغانستان هستیم. معتقدیم که باید همه گروه های افغانستانی در مورد آینده افغانستان تصمیم بگیرند و این سیاست، سیاست نظام هست. نقش شهید سلیمانی در برقراری دموکراسی در افغانستان در کنفرانس بن اگر از من بیشتر نبود کمتر نبود. گفتیم ترور شهید سلیمانی خروج آمریکا از منطقه رو تسریع کرد، کما اینکه دیدیم در عراق پارلمان عراق رأی داد به ضرورت خروج نیروهای آمریکایی. در افغانستان ما معتقد به خروج قانونمند و در واقع حساب شده نیروهای خارجی هستیم. ما معتقدیم که حضور آمریکا هیچگاه، ببینید حضور خارجی در هر جایی باعث میشه که یک احساسات داخلی ایجاد بشه که این احساسات داخلی رو تندروها و افرادگرایان ازش استفاده میکنند برای اهداف تروریستی. این یک واقعیت بوده، ما در عراق دیدیم، ابو مصعب الزرقاوی در عراق بعد از این به ایجاد شد. حضور آمریکا در افغانستان باعث جریحه دار شدن احساسات گروه‌هایی در افغانستان شد که توسط داعش، توسط القاعده، توسط تحریک طالبان مورد سوء استفاده قرار.
وزیر امور خارجه ایران درباره نقش فعال ایران در افغانستان در طول 20 سال گذشته هم البته صحبت‌هایی داشت، اما در ادامه صحبت‌های خودشان در ارتباط با بحث خارجی ها، خب به هر حال صحبت‌های رای ظریف مطرح کرده بود. صحبت‌های ظریف رو بشنوید درباره نقش فعال ایران در افغانستان در طول 20 سال گذشته.
ما در زمان طالبان با دولت مرحوم استاد ربانی رابطه داشتیم که سازمان ملل متحد دولت استاد ربانی رو به عنوان دولت رسمی افغانستان میشناخت و ما هم با اون دولت رابطه داشتیم. همین آقای دکتر عبدالله که در اون زمان وزیر خارجه اون دولت بود تنگاتنگ رابطه داشتیم. من قبل از این که برم به کنفرانس بن در تهران با آقای دکتر عبدالله ملاقات کردم، نظرات دولت قانونی افغانستان رو از آقای دکتر عبدالله شنیدم و بر اساس اون من به کنفرانس بن رفتم. لذا رابطه ما با دولت قانونی افغانستان همواره بوده و در 20 سال گذشته هم که خوشحالیم که دولت قانونی افغانستان بر اساس یک مبنای دموکراتیک و رعایت حقوق مردم تشکیل شد، همواره نقش فعالی رو داشتیم.
ظریف درباره جزئیات رابطه ایران با طالبان گفت حتما ما با گروه طالبان کار میکنیم، اما نه ای که بریم با اونا در مورد آینده افغانستان تصمیم گیری بکنیم و قرارداد امضا بکنیم. و خاطر نشان کرد
طالبان قبل از اینکه کسی دیگر رو کشته باشن 8 نفر از همکاران من رو کشتن و شهید کردن، ولذا ما تعریفمون این است که طالبان اقدامات تروریستی زیادی کردن. اما اینکه ما بگیم طالب تروریسته، طالب بالاخره یک گروهی هست در داخل افغانستان که اقدامات تروریستی داشته و امروز هم ضروری است که طالب به عنوان یک بخشی از راه حل آینده افغانستان باشه و نه راه حل آینده افغانستان. ببینید طالب اقدامات تروریستی بسیار انجام داده. این که طالب یک گروه تروریستی هست یا نه، در قوانین ما هنوز طالبان رو از گروه تروریستی خارج نکردیم. در قوانین ما کما این که در قوانین ملل متحد بوده، ما تابع ملل متحد، همونطور که شورای امنیت ملل متحد تصمیم میگیره ما همون رفتار رو داریم. اما معتقدیم که طالب باید در آینده یک واقعیتی است، کما این که من میخوام دو تا واقعیت رو اشاره بکنم. ببینین دو تا واقعیت ما در افغانستان داریم. طالب یه واقعیته، اما اون چه که 19 سال گذشته هم در افغانستان اتفاق افتاده، دستاوردهایی که مردم افغانستان دارن، دموکراسی، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان، اینا هم واقعیته. و لذا با این که طالب بگه من اینقدر خاک افغانستان در اختیارم، بنابراین من باید آینده افغانستان رو من تعیین کنم، طالب نمیتونه بدون در نظر گرفتن واقعیت در افغانستان اتفاق افتاده ادعا بکنه که 20 سال گذشته وجود نداشته. ما حتما جنگ افزار نمیدیم، زخمی های طالبان رو درمان نمی کنیم، اما با طالبان گفتگوی جدی داریم. من شخصا با ملا برادر در تهران ملاقات کردم، کما اینکه دیگر مقامات بین المللی یا در تهران یا در دوحه یا در پایتخت‌های خودشون با هیئت طالبان دیدار کردند. این ما بالاخره در مناطق بزرگی از مرز مشترک ایران و افغانستان متاسفانه دولت افغانستان استقرار نداره و ما موظفیم که مردم خودمون رو دفاع بکنیم ازشون. ما تمامی تبادل هامون رو، گفتگوهامون رو با طالب به اطلاع دولت افغانستان رسوندیم. در بسیاری موارد با دولت افغانستان، به دولت افغانستان در مواردی که اونها نیاز داشتن کمک کنیم، کمک کردیم. در سفر اخیر آقای دکتر عراقچی کاملا تشریح کردیم اون چرا که انجام شده. ما مثلا خواسته های دولت افغانستان از ما داشت، اونها رو منتقل کردیم به طالبان. ما یک همسایه‌ای هستیم که برای ما افغانستان مهمه، آینده افغانستان مهمه و می‌خواهیم آینده افغانستان رو با همین شکلی که گفتم ببینیم.
وای درباره موازی ایران در قبال حضور طالبان در آینده سیاسی افغانستان گفت:
ما با قطر روابط بسیار خوبی داریم، در یک چارچوب مناسب حتما آمادگی داریم که با قطر همکاری کنیم. همین امروز هم با قطر ما گفتگوهای بسیار خوبی در مورد آینده افغانستان داریم. وقتی هم که من میخواستم این ابتکار منطقه‌ای رو شروع بکنم، از اولین کسانی که باهاش تماس گرفتم وزیر خارجه قطر. من بر بعد از تماس تلفنیم با آقای اتمر و هماهنگی با ایشون که من میخوام این کار رو بکنم شروع کردم و کماکان هم آقای اتمر، برادر بسیار خوب و دوست قدیمی من از زمانی که مشاور امنیت ملی بودن، با ایشون ما در واقع هماهنگی تنگاتنگ داریم و من میتونم بگم این ابتکار مشترک من و آقای اتمره.
ظریف درباره موضع طالبان نسبت به فقه جعفری هم گفت: ما شنیدیم که طالبان فقه جعفری را به عنوان یک گروه اقلیت مذهبی مطرح کردند. این موضوع قطعاً برای ما قابل نگرانی است، به خاطر ای که مجموعه جهان اسلام مخصوصاً بر اساس مقررات قانون اساسی کنون افغانستان مجموعه فقه‌های اسلامی در افغانستان به عنوان مذهب رسمی هستند و ای که طالبان بخواهند با شیعیان به عنوان یک اقلیت مثل مسیحیان یا بوداییان برخورد بکنند خلاف موازین اسلامی از نظر همه افراد معتقد و یک روش اسلامی برای حکومت است. و افزود: به نظر ما جمهوری اسلامی افغانستان آنگونه که در قانون اساسی افغانستان آمده مبتنی بر آرای مردم راه حلی است که در 20 سال گذشته وجود داشته و پیشنهاد ما و نظر ما ایست که باید مبنای آینده افغانستان هم جمهوری اسلامی افغانستان و همین قانون اساسی کنونی باشه. اما باز هم من تکرار میکنم این تصمیم ما نیست، تصمیم مردم افغانستان است. خب، بخشی از صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را تقدیم شما عزیزان شنونده کردم در مصاحبه‌ای که با شبکه خبری طلوع نیوز افغانستان داشت در رابطه با روابط افغانستان ایران، رابطه ایران با طالبان و همینطور وضعیت مهاجران افغان و اوضاع مختلفی که آقای ظریف صحبت کرده بودند. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای دکتر غلامقادر سکندری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی افغان، و می‌خوایم که در ارتباط با موضوعات مختلف از جمله سفر آقای حمدالله محب به جمهوری اسلامی ایران با جناب آقای سکندری صحبت بکنیم. آقای سکندری، درود بر شما باد و وقت شما بخیر باشه. سپاسگزارم از اینکه فرصتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب، آقای حمدالله محب سفر یک روزه به تهران داشت و صحبت‌های داشت با مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران. این سفر را شما چطور ارزیابی میکنید؟
به نام خدا، سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. موضوع پروسه صلح افغانستان و همکاری های منطقه‌ای دولت افغانستان در مرحله بسیار حساس و مهم قرار گرفته.
بله.
ما در گذشته ها ممکن بود به هر دلیلی سطح روابط ما و تعامل ما با کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران را در سطح مناسب با سایر کشورها مواصله میکردیم. اما امروز افغانستان به دلیلی که یک طرف فشارهای جامعه جهانی است برای کنار آمدن با طالبان و آوردن یک صلح تقریبا یک جانبه که تقریبا خاص همه مردم افغانستان نیست، و یک طرف تاکید میکنه روی اینکه یک حکومت موقت شکل بگیره و ساختار جدیدی ده تا بتونن به نوع طالبان رضایت بگیرن، خصوصا ایالات متحده آمریکا که طرف توافق با طالبان هست. از یک طرف هم تعداد از سیاسیون در داخل افغانستان سعی دارن که به نوع اونایی که در حاشیه قدرت موندن یا به نوع منافع خودشون در قدرت تهدید میبینن، سعی میکنن باز هم فشار بیارن روی نظام و حکومت فعلی و یک نوع شرایط را ایجاد بکنن که تا بتونن تغییرات را در سطح نظام محسوس باشن.
بله.
در این شرایط آقای محب عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان سفر داشتن در آذربایجان و از اونجا سفر داشتن در جمهوری اسلامی ایران. این سفرهای منطقه‌ای ممکن است از اونجا و چند کشور دیگه هم سفر بکنن. این سفرها یک نوع جلب اعتماد کشورهای منطقه نسبت به نظام جمهوری اسلامی افغانستان و تامین روابط و ایجاد یک اعتماد خوبتر بین کشورهای منطقه سازماندهی شده است.
بله. آقای دکتر سکندری، یک از بحثایی که در ارتباط با بحث ایران و افغانستان این روزها مطرح هست بحث سند جمعه راهبردی هست که بناست بین ایران و افغانستان امضا شود. از سالهای قبل این بحث مطرح بود، اما خب این روزها صحبتش خیلی بیشتر مطرح شده. ارزیابی شما رو در ارتباط با این سند بشنویم.
من یک بخش از موضوعات سند راهبردی در جریان هستم. تقریبا 6-7 مورد است.
بله.
در اونجا تعریف شده از موضوع مهاجرین، از موضوع آب، از موضوع قاچاق مواد مخدر، از تأمین مرزها هست، تبادل فرهنگی هست، دانشجویی و امثال اینا موضوعات مهم در او سند جامعه تعریف شدن. ما امیدوار هستم که آقای محب بتانن شروع یا استارت کار بزنن تا ما بتانن بر مبنای یک سند معتبر و تعریف شده روابط ما رو با جمهوری اسلامی ایران تحکیم ببخشیم.
بله.
و هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه سیاسی شرایط قسم تعریف بکنیم که هر نوع تحول و تغییری که در نظام جمهوری اسلامی افغانستان پیش میاد و یا در روابط دولت افغانستان با کشورهای ملل باشه، همسایگی ما به احساس یک اعتماد و چارچوب تعریف شده با ما روابط خودشون رو مستحکم بکنن.
بله.
سند راهبردی که تعریف شده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان اعتماد بین دولت تا بیشتر خواهد کرد. مشکلاتی که همیشه دامنگیر بوده و به نوع روابط و سرد و گرم میکرد اینا یک تعریف است، تعریف شده است در این چارچوب. ما باوری نیست که هر زمانی دولت افغانستان و جمهوری اسلامی ایران بتونه این سند را نهایی بکنه و اجرا بکنه.
بله.
ما تقریبا 80% مشکلات روابط دو کشور را در همین سند حل میکنیم.
بله. عرض کنم آقای دکتر سکندری که مصاحبه آقای ظریف با طلوع نیوز افغانستان خب واکنش های زیادی را داشت، شما هم حتما این مصاحبه را شنیدید. در حوزه های مختلف آقای ظریف صحبت کردن، خصوصا در ارتباط با سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به افغانستان، خصوصا در ارتباط با موضع گیری هایی که نسبت به طالبان وجود داره و ابهام هایی که در این زمینه وجود داشته. ارزیابی شما چی است؟
من مصاحبه آقای ظریف دیدم مفصل و مکمل.
بله.
تقریبا ابهاماتی که در روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان بود آقای ظریف به صورت بسیار دقیق و جامعه تعریف کردن.
بله.
اونجا از جمله بحث اتهام روابط جمهوری اسلامی ایران با طالبان در داخل نظام و رسانه‌های افغانستان شایع زیاد بود.
بله.
اما آقای ظریف نوع روابط و دلیل روابط را تعریف کرد و در این حال تمام تعاملات را که با طالبان و گروه‌های مخالف دولت افغانستان داشتن تعریف کرد که پیش از این که ما با اونا ببینیم با دولت افغانستان هماهنگ میشه و یک تعامل و پروتکل بسیار خوب بین ما وجود داره.
بله.
من مصاحبه آقای ظریف را به عنوان یک افغان که خیلی از اتهامات را در ذهن مردم میدیدم یک راهکار، یک راهگشا بود و
بله.
اونایی که فکر میکردن و به شایعات دامن میزدن و میخواستن به نوع تعامل و روابط به کشور به هم بخوره، آقای ظریف بسیار دقیق منظم و حقیقت گونه همه اینا را تعریف کرد.
بله.
هم در حوزه روابط جمهوری اسلامی ایران با طالبان، هم بحث مذاکرات صلح و نوع دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در مورد پروسه صلح بسیار واضح، روشن، شفاف بیان کردن که ما از نظام جمهوری اسلامی و از دیدگاه مردم افغانستان و از قانون اساسی افغانستان دفاع میکنیم.
بله.
تا هنوز هیچ کشوری در حوزه صلح افغانستان به این صراحت سیاستهای خودشون رو مشخص نکردن. آقای ظریف از مصاحبه خودش بسیار واضح و مشخص و روشن گفت در اونجا که دیدگاه جمهوری اسلامی ایران چی است در قبال صلح افغانستان. و مهمتر از همه آقای ظریف موضوعات رو به صورت اکادمیک و علمی قضیه بیان کرد که زبان زده اکثریت از 30 دانشگاه ها در داخل کابل شدن و تقریبا اعتراض زیادی در صفحات اجتماعی نسبت به مصاحبه آقای ظریف نشته کردند و نکات مثبت بارز و توانمندی ها و داشته های جمهوری اسلامی ایران نسبت به افغانستان را از زبان آقای ظریف بازگو کردند.
بله.
مصاحبهشان بسیار جالب بود و خیلی از ابهامات و انتقادات را که مردم افغانستان نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشتند مصاحبه آقای ظریف حل شد.
بله. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشه شما. تشکر. زنده باشه.
گفتگویی بود با دکتر غلام قادر سکندری، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی افغان، در ارتباط با سفر آیه حمدالله محب به تهران و همینطور مصاحبه آیه محمد جواد ظریف با شبکه طلوع نیوز افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. امیدواریم که تا اینجا برنامه ما مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. کریستوفر میلر، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، در یک سفری از قبل اعلام نشده با کابل رفته و با محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در ارگ دیدار کرده. ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه گفته در این دیدار که امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری و شمار دیگری از مقام‌های دولتی حضور داشتند، در مورد وضعیت افغانستان، منطقه و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی صحبت شده. سرپرست وزارت دفاع آمریکا از افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، هر دو جانب بر تامین آتش‌بس دائمی تاکید کردند. میلر که به طور سرزده وارد کابل شده، در این دیدار بر تحکیم روابط استراتژیک میان افغانستان و آمریکا تاکید کرد و گفت واشنگتن از حکومت و مردم افغانستان در مبارزه با تروریسم حمایت خواهد کرد. اظهارات سرپرست وزارت دفاع آمریکا مبنی بر حمایت از نیروهای افغان در قبال مبارزه با تروریسم، در حالیه که با باور بسیاری از کارشناسان سیاسی، آمریکا در افغانستان بیشترین نقش را در حمایت از گروه‌های تروریستی داشته. مسئولان اداره هوانوردی میگن که انحصاری شدن پروازهای شرکت هوانوردی آریانا به هند تصمیم حکومت هند است، اما یک صفحه اینترنتی از هوانوردی هند نشان میده که در تصمیم نهایی کدام شرکتی از سوی افغانستان برای ادامه پروازها به هند مشخص نشده. اداره هوانوردی افغانستان اخیراً در یک نامه رسمی اعلام کرد که از آغاز ماه آینده میلادی پروازهای کابل دهلی و دهلی کابل منحصر به شرکت هوانوردی آریانا خواهد شد. در پی این تصمیم، اداره هوانوردی ملکی در مکتوبی به شرکت هوانوردی کامیر هشدار داد که پروازهایش را به هند قطع بکند. محمد قاسم وفایی‌زاده، رئیس اداره هوانوردی، گفت این تصمیم حکومت هند بوده که از افغانستان شرکت آریانا با شرایط خاص افراد مشخص شده را حمل و نقل بکند. سلیم رحیمی، معاون بازرگانی شرکت هوانوردی آریانا، هم گفت تصمیم گرفته شده که شرکت‌های دولتی هوانوردی دو کشور انتقالات را انجام بدن. مسئولان شرکت کامیر اما میگن که هند به هر دو شرکت آریانا و کامیر اجازه پرواز به این کشور را داده. فرید پیکار، معاون شرکت هوانوردی کامیر، بیان داشت که این تصمیم‌ها بسیار زیان وارد می‌کند، چون از طرف هند هم شرکت آریانا و هم شرکت کامیر اجازه پرواز دارند از اول جنوری. مسئولان انجمن حمایت از هوانوردی میگن که با در نظر داشت مشکلات موجود فراراه شرکت‌های هوانوردی در کشور، انحصار خدمات از سوی حکومت این شرکت‌ها را با چالش‌های بزرگ روبرو خواهد ساخت. شاه محمود حبیبی رئیس انجمن حمایت از هوانوردی افغانستان اظهار داشت که به نظر ما این چنین تصمیم‌ها زیانبار هستند و به جای آن باید هر دو شرکت اجازه داشته باشند که کار بکنند، در غیر آن این شرکت‌ها از پا میافتند. شرکت هوانوردی کامیر این کار اداره هوانوردی ملکی را غیر قانونی میداند و از پیامدهای زیانبار اقتصادیش هشدار میده. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس هوانوردی. جناب آقای احمدیار درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام، روز شما بخیر، خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما ای احمدیار پشت خط ارتباطی ما بودین و خبری را که ما خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس شنیدید. ارزیابی بفرمایید.
بله، من در جریان خبر قرار گرفتم و خدمت شما هستم که در قدم اول انحصار و انحصار طلبی در هر موضوعی محکوم به شکست هست.
بله.
و محکوم به زیان هست و سیاست بسیار غلطیه. ما تا بله. در این مقطع فکر میکنم اولا که بین دو کشور قراردادهای هوانوردی هست که تعداد پروازهای مشخص شده و شرکت‌هایی که اجازه هم دارن در بین همه کشورها یک مرسوم هست که
بله.
قراردادهای هوانوردی امضا میشه و تعداد پروازها به صورت هفتگی مشخص میشه از دو طرف به صورت مساوی. یعنی اگر از 8 پرواز از این قرار به انجام بشود، 8 پرواز هم باید از افغانستان انجام شود. کدام شرکت ها انجام بدن، اینها در پروتکل بین دو کشور مشخص شده و تعیین شده هست.
بله.
ولی در مورد بحث ای که تصمیم گرفته شده هواپیمایی ملی حساب هندوستان، ایر اندیا و آریانا پرواز داشته باشند، اگر بنا به زمان بحث کرونا و پروتکل های بهداشتی و رعایت پروتکل های بهداشتی باشه، میتونه به صورت موقت منطقی باشه، چنانچه در کشورهای دیگه هم اتفاق افتاده. خیلی از پروازهای شرکت‌های خصوصی اجازه نمیدن و شرکت‌های ملی فعلا ماموریت انجام پروازها به عهده گرفتن تا نرمال شدن وضعیت پروازها. ولی اگر واقعا این تصمیم باشه که دولت افغانستان گرفته باشه و این به صورت انحصاری داده باشه به آریانا، این خبط بسیار بزرگیه و ظلم بسیار بزرگی به صنعت هوانوردی و به شرکت کامیر و شرکت‌های موجود دیگه در بازار، چه در هندوستان و چه در افغانستان، که بازار رقابت تضعیف می‌کنه، افزایش قیمت میده، هزینه ها بالا میبره و باعث کمبود امکانات میشه. خب شرکت آریانا فعلا به توانایی نداره که خاطرش به صورت انحصاری مسیری مثل هندوستان که همیشه دیماند بازار داره و همیشه تقاضا داره و روزی حداقل در زمانهای نرمال 3 تا 4 تا پرواز ما از کابل و مقصد دهلی پرواز داشتیم و همگی هم همیشه پر بوده. لذا آریانا و توانایی نداره که بخوای انجام بده و این در واقع یک کار بسیار سیاست بسیار غلطیه و آسیب شدیدی میزنه هم به صنعت هوانوردی و هم به بازار سفر به هندوستان. ولی اگر طرف دولت هندوستان تعیین شده باشه به خاطر کنترل مریضی کرونا به صورت مقطعی، میشه قابل تحمل باشه. در صورت کلی بسیار این عمل محکوم هست و امکان پذیر هم نیست، اصلا در عمل در میدان عمل هم دچار مشکل خواهد شد.
بله. آیه احمدیار، اداره هوانوردی افغانستان میگه که این تصمیم را هندوستان گرفته، در حالی که کامیر واکنش نشان داده و گفته که نخیر، این تصمیم از طرف هندوستان نبوده و خود اداره هوانوردی افغانستان چنین تصمیمی را گرفته. ارزیابی شما چی هست؟ چه فکر میکنید؟ واقعا این تصمیم از طرف کدام طرف میتونه باشه؟ و بعد هم در دنیای ارتباطات که بلافاصله خبرها منتشر میشه، مگر میشه که در واقع این تصمیم از طرف هندوستان نباشه اما اداره هوانوردی افغانستان و مشخصا آقای وفایی‌زاده اعلام بکنه که این تصمیم از طرف هندوستان بوده؟
قطعا من موافقم با شما، این اصلا امکان پذیر نیست. قطعا حتما دولت هندوستان به فکر میکنم به خاطر رعایت پروتکل های بهداشتی به خاطر کنترل مرضی کرونا تصمیم گرفته باشه. نه، به این صورت نمیتونه باشه که اینقدر اختلاف فاحش باشه. فکر میکنم آقای پیتون یک کمی در این موضوع سیاسی کاری کردن و آقای مفایزاده قطعا نمیتوانند چنین چیزی نباشی رسانه ای بکنن، چون این تبعات داره برای ناب. خود آقای پیکر آدم با نفوذی هست،
همین
شرکت با نفوذی در داخل افغانستان هست و قطعا در مورد این مسئله میتونه تبعات خیلی بدی برای خود آقای در مقام مسئولیتی که داره. قطعا دولت هندوستانی تصمیم گرفته و فکر میکنم که مقطعی هست، چون در هندوستان هم بازار افغانستان یک بازار رقابتی به خاطر پاکستان میدونه و سفرهایی که انجام میشه یک بازار مصرفی بسیار بالایی هست افغانستان که شاید در منطقه مثل افغانستان بازاری نداشته باشیم. من قطعا قطع به یقین به شما میگم که موقتی هست و باید در کنترل پروتکل ها و